بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله وعلى أعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين. من دیروز به اشاره به کلام مرحوم آقای آوازیا در مبنای علم اجمالی اشاره کردم و یه اشاره اجمالی هم به پاسخ این مبنا کردم. از سوالاتی که دوستان مطرح می‌کردن دست شما درد نکنه، احساس کردم که این مقداری توضیح بیشتر بدم این مبنا و بعدم دیدم آقای شهیدی هم که کلام آقای صدر رو آورده و یه پاسخی هم خواسته بده، احساس کردم که نیاز هست این مقداری من توضیح بیشتر بدم ولو از بحث اصلیمون فاصله میگیریم اب نداره. تو بحث حقیقت علم اجمالی یک مبنا، مبنای مرحوم آوازیا است. تعبیر مرحوم آوازیا این هست که علم اجمالی به واقع تعلق میگیره و خب این رو ممکنه در نظر بدوی تصور بشه که مراد این هست که متعلق علم اجمالی خارج هست، در حالی که خب واضح هست هیچ علمی مستقیما به خارج تعلق نمیگیره. مرحوم آوازیا این مطلب رو نمیگه، مرحوم آقای صدر هم از مرحوم آوازیا این مطلب رو نقل نمیکنه. آقای شهیدی و آقای صدر نسبت میدن که از آوازیا همچین مطلبی رو نقل کرده و نقض میکنن که نه، کلام آوازیا این نیست. ایشون تصریح داره مرحوم آقای صدر تو بحث حقیقت علم اجمالی که مبنای آوازیا این نیست که علم اجمالی به واقع، یعنی به خود اون واقعیت خارجی تعلق گرفته. خب واضحه که علم میتونه خلاف واقع باشه و علم به صور ذهنیه تعلق میگیره. این رو تو بحث حقیقت علم اجمالی هم در بحوث هم در مباحث هر دو به این مطلب تصریح شده. حتی بحوث بعضی نکاتی رو که بعضی نقض ها و اینایی هم کردن میگه به خاطر همین عدم توجه به اینی که مرحوم آوازیا عقیدهش خیال کردن که به واقع تعلق میگیره به معنای واقع خارجی، بلکه چیه؟ ایشون میگه علم اجمالی یک صورت ذهنیه هست متعلقش که این صورت ذهنیه محکیش با اون صورت ذهنیه علم تفصیلی یکیه. دو تا صورت ذهنیه، یه صورت ذهنیه مربوط به علم اجمالیه، یه صورت ذهنیه مربوط به علم تفصیلیه، ولی این دو تا از یه چیز حکایت میکنن و فرقشون در شفافیت و عدم شفافیته، به طوری که اگر اون محکی روشن بشه در علم به علم تفصیل برسه ما میگیم این همون بوده است، این همون بوده است، نه اینکه این صورت دقیقا همون صورته. از یک چیز هر دوی اینها حکایت میکنن، از یک چیز حکایت میکنن. رو همین جهت ایشون میگه که ما در علم اجمالی باید احتیاط کنیم، چون یه طرف رو که بیاریم معلوم نیست اونی که متعلق علم اجمالی هست تحقق پیدا کرده باشه، چون متعلق علم اجمالی با متعلق علم تفصیلی یکیه، این اون واقعیت خارجیش یکیه. خب اینجا مرحوم آقای صدر این اشکال رو مطرح میکنن که خب ممکنه اون واقعیت خارجی تعین نداشته باشه. شما میگید که تعین نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی هر دو واجب باشن. مثلا من یا هر دو نجس باشه، حالا مثلا نجس رو بزنیم، میگیم هذا الانا نجس او ذاک الانا، انا زید یا انا امر. اگر واقعا هر دو انا نجس باشن این چی؟ هر دو انا نجس باشن نمیگیم به اون واقعیت خارجی تعلق گرفته. حرف آقای سعد اینه، این دقت بفرمایید، حرف آقای سعد اینه که اون صورت ذهنیه‌ای که حاکی هست از واقعیت خارجی و متعلق علم اجمالی هست، اون صورت ذهنیه صورت ذهنیه اناء زید یا صورت ذهنیه اناء امره؟ شما میگید اون صورت ذهنیه‌ای که واقعا نجس است، اون صورت ذهنیه متعلق علم اجمالیه، واقعی که اینجا تعین نداره، هر دوشون نجسن. حالا صبر کنید، اجازه بدید این تومن بحثم تمون نشه صحبت نکنم. عرض کنم ببینید، بحث اینه که اگر هر دو اینها نجس باشن، این صورت ذهنیه ما به چی تعلق گرفته؟ یعنی صورت ذهنیه چه چیزیست؟ متعلق علم اجمالی صورت ذهنیه چه چیزیست؟ صورت ذهنیه اناء زید یا صورت ذهنیه اناء امر؟ در حالی که اناء زید و اناء امر هر دوش این است که نجسه، کدوم صورت ذهنی؟ تعین که نداره. اینجا ایشون اینجوری اشکال رو مطرح کردن که ما سابق این رو عرض میکردیم که این اشکال وارد نیست، اشکال آقای صدر به این شکل نباید اشکال مطرح کرد، چون در واقع البته اصل مبنای آغازی ها مخالف واقع، یعنی مخالف وجدان هست، اونو ما قبول داریم. ما اصلا خب آدم میدونه که علم اجمالی وقتی من میدانم یا زید یا امر نجسه، این که واقعا اناء زید نجس باشه یا اناء امر نجس باشه در اون صورت ذهنی من فرق ایجاد نمی کنه. اینجور نیست که اون واقعیت خارجیه تأثیر داشته باشه در اون صورت ذهنی من، که واقعیت خارجی به شکل شکل باشه. اگر واقعا اناء زید نجس باشه صورت ذهنی من به یه شکل باشه، اگر اناء امر نجس باشه صورت ذهنی من به یه شکل دیگه باشه. این وجدانن اون واقعیت خارجیه، این که به نجاست اناء زید باشه یا نجاست اناء امر باشه، در اون صورت ذهنی من فرقی نداره. این وجدانن مبنای ناتمامیه، اون درست نیست. ولی فرض میکنیم که اون درک وجدانی خود ما صرف نظر کنیم، بخواییم اون با مرحوم آقازی ها کنار بیاییم. اگر بخواییم کنار بیاییم، اشکال مرحوم آقای صدر وارد نیست، چون در واقع ما وقتی میگیم اناء زید یا اناء امر نجسه به نحو منع خلو، اوه منع خلوه، اوه منع خلو یعنی یا اناء زید یا اناء امر یا هر دو. خب این صورت به تردید ما ستاییه، ثلاثیت الاطراف هست. این که ثلاثیت الاطراف هست، همچنان که مرحوم آقا ضیا میگفت اگر واقعا اناء زید نجس باشد، این صورت ذهنیه اناء زید است، و اگر اناء امر نجس باشه، این صورت ذهنیه اناء امر است، نجاست اناء امر است. اگر هر دو هم نجس باشه، میگه این صورت ذهنیه نجاست هر دو اناء است. البته این خلاف وجدانه. ما میدانیم این که واقعیت نجاست یکی از اینها باشه یا نجاست هر دو، اون یکی هم اناء زید باشه یا اناء امر باشه، این در صورت ذهنیه ما فرق ایجاد نمی کنه. اون خلاف وجدان بودنش سر جای خودش، که ما اصلا این مطلب مرحوم آقازی ها وجدانی نیست. ولی اگه کسی اشکال وجدانی بودن رو نکنه، این که تعین واقعی نداره، این پاسخ مرحوم آقای صدر نیست. من اشکال رو به نحو دیگه ای طرح می کردم، که این اشکال تو کلام آقای صدر من ندیدم. آقای شهیدی اینجا که نقل می کنن اشکال آقای صدر رو، این رو هم ضمیمه کردم، من این رو ندیدم. من عبارت آقای شهیدی رو اینجا بخونم، من ندیدم به این شکل، حالا تو ذهنم نیست که جایی، مثل تتبع نکردم، تو از حافظم دارم کمک می گیرم و الا حافظه منم در اینجور ریزکاری ها اینقدر دقیق نیست که بخوام بهش اعتماد کنم. بله، ایشون یه عبارتی از آقای صدر نقل کرده، در پرانتز یه چیز اضافه کرده که اون ظاهرا توضیح هست که خود آقای شهیدی در پرانتز دادن. خب یک بحث صحبت در این هست که محقق عراقی میگه علم اجمالی به واقع تعلق میگیره، بعد و اورد علیه فی البحوث و انهو مضافن الى بطلان المبنا ان المعلوم بالاجماع رو به لا یکون له تعین حتی واقعا فیرد المحظور. بعد رو ما لا یکون له تعین حتی واقعا رو تو پرانتز داره فی فرض کون العلم الاجمالی سابق به احدهما من الجهل المرکب او فرض وجود کل الطرفین واقعا فی السابق. این دومی تو کلام منهای صدر هست، اما فی فرض کون العلم الاجمالی سابق به احدهما من الجهل المرکب من ندیدم این رو تو کلام آقای صدر. خودم به ذهنم این میرسید که این رو به عنوان نقض بر مبنای آزیا میشه مطرح کرد و این نقض اون جواب ما هم نداره. توضیح ذالک این که اگر واقعا جهل مرکب باشه اون صورت ذهنیهی که ما داریم به چی تعلق گرفته؟ شما میگید اون واقعیت خارجیه مشخص اون صورت ذهنیه معلوم بالاجماله، یعنی اگر واقع خارجی نجاست عنای زید باشه صورت ذهنیه عنای زیده، اگر اون واقعیت خارجی نجاست عنای امر باشه صورت ذهنیه نجاست عنای خمره. ما اینا هم اضافه کردیم اگر اون واقعیت خارجیه نجاست کلل عنای این باشه اون صورت ذهنیه نجاست کلل عنای اینه. حالا اینا خلاف وجدانه، اوناشو نمیخوام حالا خلاف وجدان بودنشو چیز کنم. حالا اگر واقعیت خارجی اصلا نداشت اون صورت ذهنیه، صورت ذهنیه چی چیه؟ نمیخوایم بگیم صورت ذهنیه که مطابق واقعه باشه ها، بحث مطابقت نیست. بالاخره اون صورت ذهنیه باید از یه چیزی حکایت بکنه دیگه، ولو به عقیده خود شخص قاطع. قاطع صورت ذهنیهش از یه چیزی حکایت میکنه دیگه، این صورت ذهنیهش از چی داره حکایت میکنه وقتی واقعیت خارجی وجود ندارد؟ اشکال ما این هست که وقتی واقعیت خارجی وجود ندارن این صورت ذهنیت چی حکایت میکنه؟ عنای زید که عنای زید نجس نیست که از او حکایت کنه، عنای امر اونم نجس نیست که از او حکایت کنه، هر دو اونم از کدوم حکایت میکنه؟ چون تعین وقت فرض این هست که اون واقعیت خارجی به خارجیت تعین بخشه. شما صورت ذهنیه رو میگید یک صورت ذهنیه معینه، صورت ذهنیه ما اینجوری که بگید دیگه اصلا اینجا صورت ذهنیه ما نداریم، اینجا نمیشه. ما ولوجدان میدانیم، حتی در موارد علم اجمالی هم علم داریم، علم که داشتیم یه صورت ذهنیه باید وجود داشته باشه. این صورت ذهنیه چی حکایت میکنه؟ اینه که اون مبنای مغازی ها به نظر میرسه که مبنای ناتمامی هست و درست نیست. خب یه نکته هم اینجا اجازه بدید همینجا عرض بکنم. این به نظرم مهمه، دیروز توضیحاتی میدادم در ضمن توضیحات به یه نکته اشاره کردم که توی بحثم دخالت داره، اون اینه که ببینید ما علم اجمالی، من اون مغازی های بیانی دارم میگن علم اجمالی اصلا احکام شرعیه متعلقش و موضوعش وجود خارجی هست، وجود خارجی هست. ایشون میگه که معذرت میخوام، ایشون میگه که احکام شرعیه ولو به صور ذهنیه تعلق میگیره، به علم تعلق میگیره، ولی تنجیز وصف خارجه، اون چیزی که عقاب و ثواب میآورد خارج هست. ایشون اینجوری تعبیر میکنه که عقاب و ثواب رو همین جهت میگن که ولو علم اجمالی به صورت ذهنی تعلق میگیره ولی عقاب بر اون واقعیت خارجی است و واقعیت خارجیه معلوم بالاجمال با واقعیت خارجی معلوم به تفصیل چون یکیه، شما باید اون هر دو طرف رو بیارید تو عقاب نشید، چون عقاب بر اون واقعیت خارجی است. ایشون اینجوری تعبیر میکنه، عقاب بر اون واقعیت خارجی است نه عقاب بر صورت ذهنی است. خب این رو آقای صد اینجا جواب میدن که تو هم این بحث اون حقیقت علم اجمالی این بحث همه صحبتاش تو اونجا. اونجا ایشون میفرماید که بنابر تحقیق تنجیز هم همچنان که احکام به صور ذهنیه تعلق میگیره به وصف کنهی حاکیان عن الخارج، تنجیز هم به صور ذهنیه تعلق میگیرد به وصف کنهی به اصطلاح حاکیان عن الخارج. و به خاطر همین ما قائل هستیم که در بحث تجری عقاب داره، ولو مطابق واقع نیست باز هم عقاب داره. عقاب متوقف بر این نیست که علم عالم و قطع قاطع مطابق واقع باشه. اگر قطعش مخالف واقع باشه عقاب آوره. عقاب به مخالفت قطع به ما و قطع تحقق پیدا می کند، نه به مخالفت گناه واقعی و معصیت واقعیه. چون اینجوری بیان من دیروز یه اشاره کردم، میخوام یه مقداری بحثم باز کنم. به نظر میرسه که عقاب به خارج تعلق نمیگیره، ولی عقاب و ثواب مربوط به اون چیزی هست که شارع منو به اون تحریک میکنه. و باید ببینیم شارع منو به چه چیزی عقل انسان منو به چه چیزی تحریک میکنه. البته عقل انسان به تبع حکم شرعی تحریک میکنه. ببینید من فرض کنید میدانم اناء زید نجس است، با این عنوان اجمالی اناء زید، نمیدونم اناء زید این اناء زیده یا این اناء زیده، آیا شارع و عقل انسان میتواند بگوید تو برو اناء زید رو بشور؟ اناء زید که تعین نداره که من بتوانم او رو بشورم. من چون میگم اناء زید یا این اناء یا این اناء، تحریک به توصیف عناوین تفصیلی است. یعنی تا من اون اناء زید رو با یک عنوانهای تفصیلی تطبیق ندم، میگم اناء زید یا این اناء یا این اناء، تحریک به اناء زید نیست. تحریک یا باید به این اناء و این اناء باشه. چون من که میخوام عمل خارجی انجام بدم، برای انجام عمل خارجی باید صورت ذهنیه معین که اشاره تعیینیه داشته باشه رو پاشو وسط بکشم تا بتوانم تحریک بشم. به اناء زید مستقیم که انسان نمیتونه تحریک بشه، چون اناء زید تعین نداره که تحریک وصف واقعیت خارجی است. یعنی انسان به اون واقعیت خارجی تحریک پیدا میکنه. اون واقعیت خارجی این عنوانی که مستقیما و به نحو اشاره تعیینیه به اون واقعیت خارجی منو تحریک میکنه، اون باید پاش وسط بیاد. نمیخوام بگم باید حتما واقعیت خارجی باشه، ممکنه جهل مرکب باشه، من خیال کنم اینجا شیری هست بترسم واقعا شیر نباشه، ولی من در واقع اون صورت ذهنیم باید معین باشه. من اگر میگم یقین دارم یا تو اون اتاق شیره یا تو این اتاق شیره، واقعیت خارجی شیر منو تحریک نمیکنه. شیری که در اون اتاق هست ولو احتمالاً، و شیری که در این اتاق هست ولو احتمالاً، منو تحریک میکنه. یعنی تحریک همیشه تعلق میگیرد به عنوانی که اشاره معین داره، این تحریک. و عقاب هم مال همینجاست. یعنی عقاب مال این هست که شارع مقدس منو تحریک کرده، من تحرک پیدا نکردم. رو همین جهت هست که ما علم اجمالی رو وقتی میخواییم بگیم تنجیز میاره، اینو باید دید. این من علم دارم که اناء زید نجس است. اناء زید نجس است، این خودش تحریک پذیر نیست. اناء زید نجس است، احتمال دارد که این اناء زید بر این اناء شرقی منطبق بشود، احتمال دارد بر این اناء غربی منطبق بشود. اگه ما میگیم تنجیز می آورد، تنجیز برای تحریک. اگر ما میگیم علم اجمالی مرا تحریک میکنه، تحریک به اطراف علم اجمالی میکنه. بنابراین ما باید از اول خودمون رو، حساب خودمون رو صاف کنیم که آیا این علم اجمالی من رو تحریک به کلت طرفین میکند یا تحریک به کلت طرفین نمیکند. اگر ما گفتیم که علم اجمالی کافی نیست برای اینکه من نسبت، چون نسبت به دو طرف من علم ندارم، نسبت به هر یک از دو طرف صرفا احتمال تطبیق هست، احتمال دارد که اون واجب این طرف باشه، احتمال داره اون طرف باشه. آیا این احتمالی که ناشی از اون علم اجمالی علا اجماله هست کافی هست برای اینکه من تحریک بشم یا کافی نیست؟ این بحثا رو باید به این شکل طرح کرد، و الا خود علم اجمالی ابتداءً اون صورت اجمالی رو علا نحو الاجمال و تردید تنجیز نمی کنه. باید رابطهش رو با اون صور تفصیلیه دید که به چه شکلی هست و اون رو به این نحو دنبال کرد. بنابراین این نکته رو باز ضمیمه بکنم که در ما نحن و فی هم ما بحث استصحاب مطرحه. یه نکته ای رو توجه بفرمایید، ما مثلا میگیم که من یقین دارم که در سابق یا زید تو این اتاق بوده است یا عمر تو این اتاق بوده است. اگر زید تو این اتاق باشه مثلا وجوب تصدق بوده، اگر عمر هم تو این اتاق بوده وجوب تصدق داشته. این وجوب تصدق ها بر همون وجود خارجی زید و عمر بار میشه. ما این رو در جای خودش اشاره کردیم که احکام به وجودات خارجی تعلق میگیرن نه به وجود ذهنی. خب زید به وجود خارجیش موضوع هست برای وجوب تصدق، امر هم موضوع هست به وجود خارجیش برای وجوب تصدق. اینا هم دو تا وجوب تصدق مختلفن. وجوب تصدقی که ولو از یه سنخن، وجوب تصدقی که به خاطر وجود زید است غیر از وجود تصدق، وجوب تصدقی هست که به خاطر وجوب امر است. در وجود خارجی حکم مترتب بر وجود زید با حکم مترتب بر وجود امر مختلفه، دو تا حکم مختلف هستن. خارج ظرف تعینات و تکثراته. ما دو تا حکم هم داریم، یه حکم وجوب تصدقی که بر وجود زیده، یک حکم وجوب تصدقی هست که بر وجود امره. این خارج. اما علم این شکلی نیست، علم به صور ذهنیه مرددم تعلق میگیره. من علم دارم که یا زید یا امر هست، علم دارم که یا زید یا امر هست. مانعی نداره، این همچی علمی دارم دیگه، که به تبعش هم علم پیدا میکنم یا وجوب تصدقی که مربوط به اصطلاح زید هست تحقق داره، یا وجوب تصدقی که مربوط به امر هست. علم من ممکنه به یک شیء مردد تعلق گرفته باشد، علم من ممکنه به یک شیء مردد تعلق گرفته باشد ولی واقعیت خارجیه مردد نباشه. واقعیت خارجیه مردد ولی علم من به نحو تردیدی تعلق میگیره. این مانعی نداره، و مانعی هم نداره شارع مقدس بگه این علمی که شما به نحو تردیدی سابقا داشتید، من هم میگم تعبدن همین علم رو بگو الانم داری. یعنی چی؟ یعنی همون حکمی رو که عقلا یا شرعا در صورت علم اجمالی داشتید الانم بار کن. علم اجمالی عقلا مثلا تنجیز می آورد، الانم بگو تنجیز به نحو موافقت قطعیه می آورد، الانم بگو تنجیز به نحو موافقت قطعیه. تنجیز به نحو موافقت احتمالیه می آورد. الان هم بگو تنجیز به نحو موافقت احتمالیه. یعنی فرض کن الان قاطع به وجود احد الامرین هستی، در صورتی که قطع به وجود احد الامرین داشتی سابقا وجدانن چیکار میکردی؟ الان هم همون کارو بکن، هیچ مشکلی نداره که شارع مقدس یه همچی حکمی رو صادر بکنه، بگه اون حکم عقلی یا حکم شرعی رو که در فرض علم اجمالی به تحقق عهد الامرین داشتید الان هم تعبدن بار کن. بنابراین هیچ مشکل خاصی، یعنی میخوام بگم که وجدانن ما ارکان استصحاب اینجا تامه و هیچ مشکلی هم بر این که این ارکان استصحاب رو شارع مقدس حکم برش بار کرده باشه نیست. حالا شما بگید لا تنقض الیقین بالشک، ظهورش در یقین تفصیلی یا یقین اجمالی را شامل میشه نمیشه، اون یه بحث دیگه است، بحث اثباتی سر جای خودش. ممکنه کسی مدعی بشه که ظاهر لا تنقض الیقین بالشک مواردی است که میگه مثلا مثالهایی که در روایات آمده به قرینه، مثلا میگه قرینه ای بگه اینا یقین و شک انصراف داره به یقین و شک تفصیلی. نمیخوام حالا بگم کلامش درست یا غلطه، فعلا در مقام بیان اون جهتش نیستم. و بگیم مثلا اگه کسی ادعا کنه اثباتن اون یقین و شک ظهور داره در یقین و شک به عنوان اجمالی تفصیلی، اون خب یه وجهی هست که انقدر راحت نیست جواب دادنش. این که اصلا ما بگیم ما اصلا یقین نداریم یا اصلا شک نداریم اینجوری که تو کلمات آقایون احیانا وارد شده، اینا خلاف وجدان بدیهیه. من اینو میخوام بگم که بعضی از مطالب وجدانی هست که ما اینا رو باید مفروغ العین بگیریم، هرچی بر خلاف این هست باید بریزیم کنار، از اون طرف ببینیم که چیزهایی رو که به عنوان برهان چیز کردیم اون چه برهانایی هست. بعضی وقتا من دیدم تو بعضی از کلمات فلسفی اینها یه چیزهایی هست دیگه، باشه بس برایش بفرمان. اللهم صل علی محمد.